سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداءً تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. عید سعید قدیر خم رو که روز گذشته پشت سر گذاشتیم، انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی حضرت امیرالمؤمنین و در آخرت انشالله مشمول لطف و شفاعت و عنایت و دستگیری حضرتش همه ما قرار بگیریم. به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. در جلسات قبل آنچه که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت در خصوص نقش قرآن در زندگی و جایگاه و شأن و منزلت قرآن، جلساتی رو ابتداءً از زبان خود قرآن بحث کردیم و قرآن رو تعریف کردیم از منظر قرآن. بعد از اون توفیق شد که قرآن رو از زبان عدل قرآن و شریح قرآن اهل بیت تعریف کردیم که قرآن در حیات انسانی چه جایگاهی دارد. بعد از اون بحث رسید به اینجا که اگر بخوایم از قرآن بهره کافی و وافی ببریم، الزامات بهره بردن از قرآن چیست؟ اصول و قواعدی رو بیان کردیم که حسب آیات قرآن و روایات به چه نحوی میشود بهترین استفاده و بهترین بهره برداری رو از قرآن داشت. رسیدیم به اینجا که بحث منتهی شد به این موضوع که چه کسانی از قرآن محرومند و بی بهره هستند و از قرآن استفاده نمی کنند. این سوال رو و این مسئله رو اگر به خود قرآن عرضه بکنیم، آیات الهی در چند فصل و در چند عنوان پاسخ این سوال رو میدن. میفرمایند شاید 5 دسته از آیات باشند. این احصای تام نیست، یه بخش قابل توجهی از این موارده. میفرماید یکی این که این قرآن لا یهدی القوم الظالمین، کسانی که ظالم باشند مورد هدایت قرآن قرار نمیگیره. کسی که ظالم مورد لطف قرآن قرار نمیگیره. کسی که ظالم مورد مرحمت خداوند متعال قرار نمیگیره. این ظالم چند بُعد داره. یکی ظلم به خداست، یکی ظلم به خوده، یکی ظلم به دیگرانه، یکی ظلم به خلقت و به طبیعت. اینکه انسان نسبت به خدا ظلم پیشه بکنه، حقایق عالم هستی رو منکر بشه، حقیقت وجود رو منکر بشه، خالقیت خدا رو منکر بشه، اراده خدا رو که داره عالم رو تدبیر میکنه رو منکر بشه، این ظلم به خداست. اینکه یک حقیقتی و یک واقعیت مبرهن و فطری رو انسان منکر بشه، این ظلم ظلم به خداست. این یک نحو ظلم. یک نحو ظلم ظلم به خوده. اینکه انسان استعداد خودش رو منکر بشه، قابلیت خودش رو منکر بشه، اختیار خودش رو منکر بشه، ارزش‌های خودش رو منکر بشه. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن طغل عالم الاکبر. این که تلقی بکنه که یک موجود ضعیفیه، یک موجود ناتوانیه، یک موجودیه که قدرت اختیار نداره، قدرت انتخاب نداره، قدرت سعادتمندی نداره، قدرت بهبودی وضع حیات خودش رو نداره. این ظلمه به خوده. انسانی که استعداد خودش رو تضییع میکنه به خودش ظلم کرده. این ظلمه به خوده. انسانی که قابلیت‌های خودش رو از بین میبره و شکوفا نمیکنه، این به خودش ظلم کرده. و کسی که به خودش ظلم میکنه مورد دستگیری و عنایت قرآن قرار نمیگیره. ظلم به دیگران، اینکه انسان نسبت به دیگران ظلم کنه. حالا نسبت او با دیگران چه نسبتیه؟ آیا حاکمه این نسبت رو داره؟ خب اگر ظلم کنه از این جایگاه خیلی تبعات برش داره. اینکه نسبتش با دیگران یک منفعتی در اختیار او هست که میبایست به دیگران برسونه و امتناع بکنه، حقی از دیگران در اختیار اوه که این حق رو میبایست تأدیه بکنه، این ظلم به دیگرانه، ظلم به خلق الله، یا ظلم حتی به طبیعت. ظلم به طبیعت، ظلم به طبیعت خدا، عدم رعایت طبیعت خدا، این هم از مصادیق ظلمه. و اینکه لا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن برای ظالمین نه فقط اینکه ازش بهره ای نمیبرند هیچ، بلکه به شدت منکوبشون هم میکنه، به شدت لطمه هم بهشون میزنه و باشون مقابله هم میکنه. قرآن لا یزید الظالمین الا خسارا، یک خسران مبینی هم برای ظالمین داره قرآن. یه پادشاهی رو که از دنیا رفته بود، میخواستن یه قدری از وزر و وبال بعضی از اعمالش کاسته بشه، یه پول زیادی دادن به یه قاری قرآنی، گفتن که شما الان هر روز هر شب هر وقت ما به ازای این هزینه برای این بنده خدا قرآن بخون که ثواب این قرآن را هدیه بکن به این پادشاه میت که یه بهره ای ببره از این. دیدن بعد از یک مدتی این قاری غیبش زد، کلی دنبال این قاری گشتن تا پیدا کردن که گفت من نمیخوانم. چرا نمیخوانی؟ پول کم هست، بیشتر بکنیم، خدمات بیشتر بدیم. گفت نه، اگر 10 برابرم بیشتر به من بدید من دیگه قبول نمی کنم. کاشف به عمل آمد که این یک مرتبه ای در خواب این پادشاه رو میبینه، این درخواست این پادشاه بوده از این. بهش میگه که هر آیه ای که شما میخوندی به من میگفتن ببینی آیه رو عمل نکردی، دوباره عذاب دیگر. هر آیه ای که شما میخوندی میگفتن ببینی خلاف این عمل کردی، اینم تبعات و عواقب عدم التزام. گفت آقا این که اصلا ثواب که نشد برای من، کلی هم تبعات برای من ایجاد کرد. حالا این یه مثاله، یه تشبیهه، ولی همینطوره. یعنی از باب این که این قرآن در مقایسه با انسانها به بعضی ها گفته میشه اقرا ورقا، این آیه قرآن رو بخوان و باش رشد بکن، به بعضی ها گفته میشه بخوان خودت رو باش مقایسه بکن. در جلسات اول عرض کردیم که قرآن میزانه، معیار سنجشه. این یک مسئله در بابه این که ظالمین از قرآن استفاده نمی کن. نکته دوم می فرماید که لا یهدی القوم الفاسقین، دسته دومی که از قرآن استفاده نمی کنن افراد فاسق هستن. اهل فسق و فجور چند تا علامت داره. متجاهر به گناهن، علنی گناه می کنن، ابایی از گناه کردن به صورت علنی و علا رؤوس الاشهاد، از این جهت ابایی نداره، متجاهر به گناهن، اینا افراد فاسقی هستن. اصرار بر گناه دارند، اینها افراد فاسقی هستن. این نیست که مثلا حالا یه گناهی کرده بره توبه بکنه، از گناه خودش دست بکشه، نه، اصرار به گناه هم داره و تکرار هم میکنه و دست هم نمیکشه، این فرد فرد فاسقی. انسانی که حرام خوره، این فرد فاسقه، لقمه حرام میخوره، یا لقمه شبهناک رو انقدر تکرار میکنه که به لقمه حرام تبدیل میشه. این میشه انسان فاسق. انسانی که حق الناس رو رعایت نمیکنه و به حقوق دیگران تجاوز میکنه، این میشه فرد فاسق. حالا این فاسق میاد سر سفره قرآن، به زعم خودش میخواد از سفره قرآن استفاده کنه، نمیتونه بهره ای ببره، استفاده نمیکنه از قرآن. قرآن رو مثل یک کتاب عادی ممکنه هم بخونه، توسل هم بکنه به قرآن، ولیکن قرآن دستش رو نمیگیره، این نمیتونه با قرآن ارتباط برقرار بکنه. انسان فاسق، این هم یک دسته از انسانها. یک دسته از انسانهای دیگهی که از قرآن بهره نمیبرند، حسب آیات قرآن لا یهدی القوم الکافرین، افراد کافر هم مورد هدایت قرآن قرار نمیگیرند. افراد کافر کسانی هستند که ضروری دین رو و ضروری ایمان رو منکرند، عالم غیب رو منکرند، خدا رو منکرند. عزیزان، اسم گذاری که برای عصر این زمان ما کردن، گفتن عصر ایمان زدائی، عصری که ایمان رو از بین ببرند، ایمان به همه ماوراها، عصر ایمان زدائی، عصر ایمان به خدا، زدودن ایمان به خدا، عصر زدودن ایمان به غیب. اینکه تمام دستگاه‌هایی که امروز در دنیا، دستگاه‌های سلطه، دستگاه‌های فکری، نظامات فکری، علومی که امروز ساری و جاریه، همه دست به دست هم دیگه دادن تا نظام کفر رو مستقر بکنن در دنیا. اینکه نظام کفر مستقر بشود، نظامی که نفی میکنه قدرت دیگری وجود داره، حسابی وجود داره، کتابی وجود داره، این رو نفی بکنه. حالا ببینید در همین محصولات فرهنگی که امروز در جامعه وجود داره، نوع این انیمیشن ها و کارتون هایی که وجود داره و برای بچه های ما از اینها به عنوان قهرمان میسازند، الگو میسازند، اسوه میسازند. قهرمان بچه های ما یک فرد بی دینه، بی اعتقاده، بی باوره. یعنی فقط او یه تحوری داره، یه شگردهایی داره در انجام یه کارهای خارق العاده، ولی هیچ ارزشی رو به بچه ارائه نمیده، هیچ ارزشی رو. و اگر احیانا یه کار ارزشی میکنه، این کار ارزشی خواستگاه ارزشی نداره، اصلا خواستگاهی از ناحیه یک منبع الهی چنین خواستگاهی نداره. حتی اگر نشونشون میدن یه جا به یک کسی کمک میکنن، یه جای مشکلی رو حل میکنن، میگن این کمک یا این مشکل وجدانی خود انسان هاست، مربوط به عقل خود همین فرده، هیچ خواستگاه ارزشی نداره. لذا در این کارتون های متعارف امروز هست، در فیلم های متعارف امروز وجود داره، حتی کشیده میشه به سیستم تبلیغی خودمان، که گاهی وقتا مجموعه دستندرکاران و فعالان فرهنگی خودمان تلقیشون اینه که اگر مثلا در فیلم و سریالشون یه ارزشی دیده بشه، یه نمازی، یه روزه‌ای، یه هیئتی، یه توسلی، یه روزه‌ای، تلقی میشه که این فیلم یه فیلم سفارشیه، این فیلم حقیقی نیست، واقعی نیست، مخاطب نداره. انقدر خودمان هم مقهور این شرایط قرار گرفتیم، ناخودآگاه داریم در یک دستگاهی عمل میکنیم که داره کفر رو در جامعه بشری امروز نهادینه میکنه. این خود القاء کفر، کفر ورزی و مقابله با جریان ایمان، که در مقابلش حالا خیلی از اندیشه ورزان امروز میگن شما بایستی عصر امروز رو بذارید عصر ایمان افزایی. یعنی امروز جنگ، جنگ ایمان هاست، امروز جنگ، جنگ باور هاست، به اینکه چه باوری و چه ایمانی بر دنیا حاکم میشه. اگر در این جنگ ایمان ها و جنگ باورها آخر و نهایت آیا باور به فرعون ها و طاغوت ها غلبه پیدا میکنه، یا ایمان و باور به نظام هستی و نظام خلقت، اون نهایتا تمدن اصلی رو میسازه و سلطه اصلی به دست او خواهد شد. لذا می‌فرماید که قرآن کسانی رو که در جهت کفر حرکت می‌کنند، حتی به ظاهر مسلمانند ولی دارن دستگاه کفر رو تبلیغ می‌کنند، دستگاه الحادی رو دارن تبلیغ می‌کنن. من خیلی اوقات واقعا برام شبهه میشه پخش این کارتون‌ها، پخش این فیلم‌ها، پخش این محصولات، پخش این موارد یک نحوی تقویت دستگاه کفره، یک نحوی الگوسازی از سیستم کفره. این خیلی مسئله داره. ما در مسائل شرعی داریم که آقا شما سعی بکنید در جایی که نظام طاغوت حاکمه اونجا نرید زندگی بکنید. نظام طاغوت اونجا حاکمه، نظام کفر حاکمه. حالا دیدید بعضیا مثلا میگن آقا ما برای گردشگری میریم فلان کشور، یا مثلا برای زندگی کردن میریم برای فلان کشور. شما میرید توی این کشور، به این کشور مالیات میدید، به این کشور خدمات میدید، دارید دستگاه کفر رو تقویت میکنید، نظام طاغوت رو دارید تقویت میکنید. نظام کفر و نظام طاغوت رو تقویت میکنید، این مشارکت در دستگاه کفره. در زمان اهل بیت از اهل بیت سوال میشد که آقا مثلا دستگاه طاغوت به من پیشنهاد یک مسئولیتی داده، حاکم ظالمه، به من پیشنهاد داده که مثلا بیا والی فلان جا بشو. بعد حضرت میفرمود اگر این پذیرش مسئولیت تو خدمتی باشه برای دستگاه الهی و نظام شیعیان، این مسئولیت رو بپذیر، اگر این نباشه این مسئولیت رو نپذیر. چون با حضور تو در این دستگاه کفر و طاغوت، یعنی طرف میره توی شرکتی سرمایه گذاری میکنه، توی بورس خارجی سرمایه گذاری میکنه، توی جایی، بعد وقتی ازش میپرسن که اگر اینجا از هم فرو بپاشه تو خوشحالی یا ناراحت، بعد میبینه که خودش هم ضرر میکنه، میگه نه نمیخوام از هم فرو بپاشه، میخوام حفظ بشه اتفاقا. لذا حتی در اون جریان کلی مباحثه فقهی و شرعی بود به این که اگر ما در جریان این معاهدات و مذاکرات اگر به گونه ای دلمان بخواد که این نظام، این تشکیلات ها بمانند تا این قراردادی رو که بستیم به هم نخوره. یه همین مقدار که شما میخوای که این قراردادی که ازش منفعتی داری به هم نخوره و او بمانه، همین خودش خلاف شرعه، همین کار اشکال داره. مثل اون سوالی که حضرت از صحابه خودشون پرسیدن، اون فرد عرض کرد که آقا من شترام رو دادم برای فلان پادشاه که باشان بره خانه خدا و بیادم برای زیارت مکه و اینا بود، اشکال داره یا نداره؟ حضرت فرمودن که دوست داری که بمانه، زنده بمانه تا برگرده و شترهات رو پس بده و تحویل بده؟ عرض کرد که طبیعتا همینجور دوست دارم که این چیزی رو که به او دادم مالم تلف نشه، از بین نره. بعد حضرت فرمودن همین مقدار که دوست داری این حاکم باقی بمانه و برگرده و این مال تو رو برگردونه، به همین مقدار تو مرتکب معصیت شدی و با او مشارکت کردی، با او در ظلمش مشارکت کردی. لذا گاهی وقتا اصلا دعا کردن برای یک حاکم ظالم، تأیید کردن یک حاکم ظالم، این هم یک بخشی در رابطه با نظام دستگاه کفر، لا یهدی القوم الکافرین. یه بخش دیگری می‌فرماید که لا یهدی من هو کاذب کفار، اهل دروغ هم مورد عنایت و دستگیری قرآن قرار نمی‌گیرند. کسی که عادت کرده به دروغگویی، آدم کذابیه، دروغگوه، و این زبان جرمه صغیر و جرمه کبیر، جرمش کوچکه ولی جرمش خیلی زیاده. 20 و چند تا گناه میکنه این زبان، 24-25 تا گناه کمتر بیشتر برشماری کردن، و حتی که این که فرموده باشن که اکثر کسانی که اهل جهنمند به واسطه زبانشون وارد جهنم میشن. از بدترین گناهان گناهان لسانیه و بدترین گناه لسانی گناه دروغه. لذا می فرماید کسی که دروغگوه از قرآن بهره نمیبره. بیاد به قرآن هم عرضم به حضور شما توسل بکنه، از قرآن بخواد استفاده بکنه، قرآن هیچ سود و هیچ فایده‌ای به او نخواهند رسوند. و قسم بعدی فرمود لا یهدی من هو مصرفون، این که قرآن اهل اسراف رو هم هدایت نمی کنه. کسانی که مصرفن، اسراف، اسراف در ماله، انسان در مالش مصرف، در مال مصرف. بعضی ظرافت هایی در اسراف وجود داره، ما ممکنه خیلی برامون مهم نباشه یا از کنارش ساده بگذریم، ولیکن خیلی مهمن و کلیدی جایگاه اینها. حضرت امام رضا علیه السلام شخصی نقل میکرد که منتظر بودیم حضرت وارد بشه، بعد دیدیم که یه قدری طول کشید، حضرت هم تو حیات بودن. بعد یکی از آقایون بلند شد رفت محضر امام رضا علیه السلام، فهمید آقا این جلسه منتظر شما هستن، تشریف بیارید. که دیدم خیلی حضرت غمناک و ناراحت، غمگین داره به یه سیب افتاده روی زمینی که یه قدری ازش مصرف شده، یه قدری ازش باقی مانده. حضرت فرمودن که کی این اسراف رو انجام داده؟ این اسراف کار کی بوده؟ برید به فردی که تو این جلسه نشسته و این اسراف رو انجام داده تذکر بدید. بعد میگن یه فردی آمد و عذرخواهی کرد و بعد یه خطبه مفصلی حضرت داره در این مثلا یه ارزم به حضور شما یه میوهی که حالا ما تلقی بکنیم این اسرافه چقدر مثلا تأثیر داره یا تأثیر نداره. خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. حالا این اسرافه به معنای مشخص دور ریختن یک امریه به این نه، یا اینکه در روایتی از پیامبر نقل کردن دو نوع شربت برای حضرت آوردن که میشد اینا رو با هم مثلا مخلوط کرد. تو روایت اینجور آمده که عسل بود و شیر. بعد پیامبر فرمودن که این دوتا شربت هر کدومشون خوردنش کفایت میکنه از دیگری. این که شما شیر رو بخورید به اندازه کافی مقویه، یا عسل رو بخورید، هر دوشو با هم دیگه بخورید شبهه داره، اشکال داره. بعد حالا حضرت من نکردن، فرمودن من نمیگم نکنید این کار رو. حضرت فرمودن من نمیگم این کار رو نکنید، چون زود ممکن بود این شبهه به وجود بیاد که افراد تلقی به حرمت یا من بکنن. حضرت فرمودن که من نمیگم این کار رو نکنید، ولی من این رو برای خودم در مقابل خدا خلاف تواضع میدونم. من برای تواضع در مقابل خدا این کار رو انجام نمیدم و برای رعایت حق الله. این جزئیات، این ظرائف، یکی از این دوستان ما در دوران جنگ نقل میکرد، از یاران نزدیک شهید باکری بود رضوان الله تعالی علیه. میگفت که من فرمانده گردان ایشون بودم در لشکر عاشورا. گفتن که آقا مهدی آمده میخواد یه سری به شما بزنه. گفت من داشتم آماده میشدم، اون توی محوطه گردانی که بودیم این داشتم آماده میشدم که بیام بیرون، شاید یه دو سه دقیقه طول کشید تا آماده شدم از چادری که توش بودم. بعد گفت دیدم که آقا مهدی داره قدم میزنه، خیلی هم انگار عصبانیه، خیلی ناراحته، خیلی هم با ما رفیق و من فرمانده گردانش بودم و چقدر به ما احترام میکرد. گفت با عصبانیت خیلی شدید دیدم این کف دستش رو باز کرد، دو سه تا حبه قند خاکی تو دستش بود، به من نشون داد. گفت فلانی، من داشتم میومدم تو مسیر، این چادر تدارکات گردان شما از پشت این چادر تدارکات گردان رد شدم، دیدم که اینا اون به اصطلاح مسائلی که گذشته بودن، یه به اصطلاح اون کیسه‌ای که این قندا و اینا توش بود پاره شده بود، بعد این قندار ریخته بود رو زمین، بعد کسی هم جمع نکرده بود این قندها رو. بعد میگفت که به من میگفت فلان میدونی این چه اثری روی جنگ میذاره؟ ای اسراف میدونی چه تبعاتی برای ما داره؟ گفت من متعجب بودم مثلا آقا مهدی آدم به این بزرگی فهمده یه لشکر بعد آمده اینجا مثلا با من حالا یه کاری، بعد اینقدر داره منو مورد عتاب و خطاب و تندی سر این دوتا حرف. گفت منم اون لحظه شوخیم گرفت، گفتم که مشکل نداره، این دوتا حبقند از کف دستش برداشتم خوردمشون، گفتم اسراف هم نشد دیگه با این کار. شما نگران اسراف بودی، اسراف هم نشد. فقا ما این کار کردیم، انگار بنزین ریخته باشی روی آتیش که مثلا او یه پیامی میخواست به من برسونه، من کنه که پیامشو نگرفته باشم. گفت یه نگاه خیلی با ناراحتی و با ناامیدی به من کرد، گفت فلانی من تو را نمیبخشم برای این کارت، ول کن رفت سوار ماشینش بشه بره. گفت من دیدم خیلی جدی شد، قهر کرد با ما. بعد میگفت که ما واقعا تو لشکر عاشورا اگر یه کسی مهدی باکری میگفت من تو را نمیبخشم، خیلی خیلی ویژه بود این مسئله، یه محبوبیت ویژه هم ایشون داشت. ما زمان جنگ لشکر ما کنار لشکر ایشون بود، به یه مناسبتی من خاطرم هست یکی از این دوستان بسیجی هایی که خیلی بسیجی مخلصی بود کنار من نشسته بود، گفت فلانی میگن تو این لشکر عاشورا 70% بچه‌هاشون نماز شب میخونن. حالا من نمیدونم رو چه به دلش افتاده بود اینجوری بگه. من ازش پرسیدم که مثلا چجوری ها میگی شما که 70% بچه این لشکر نماز شب میخونن؟ گفت به خاطر فرمانده لشکرشون. حالا مثلا ما بچه خوزستان بودیم، اینا بچه تبریز بودن، ارتباط خاصی هم نداشتیم، ولی یاد این آیه قرآن افتادم که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اهل عمل صالح خدا محبتشون رو در دل دیگران میذاره، ولو این که ندیده باشنشون، ارتباطی هم باشون نداشته باشن، ولی خدا محبتشون رو در دل دیگران قرار میده. این رفیق ما اینجور میکنم، میگفت من بعد من گفتم حالا شما فهمد لشکرشون رو دیدی؟ میگفت نه ندیدم، ولی میدونم آدم اینجوریه. بعد این رفیق ما میگفت که آقا مهدی قهر کرد رفت، بعد ما هم افتادیم دنبالش به عذرخواهی تا حدی که میگفت واقعا من اشکم جاری شد، گریم گرفت، گریم گرفت، از پشت سر پیراهنش رو محکم گرفتم، گفتم آقا تا ما رو نبخشی من رها نمی کنم تو رو. بعد گفت دیگه دم در ماشینش رسیده بود، گفت سعی کن تکرار نشه، این اثر میذاره، اسراف اثر داره روی جنگ، روی کار ما اثر میذاره. این که میفرماید که عنایت قرآن شامل حال مصرفین نمیشه، اسراف در اموال، اسراف در عمر، انسان در عمرش اسراف بکنه، حالا این 5 دقیقه که اشکال نداره، این 3 دقیقه هم که اشکال نداره، این 10 دقیقه هم که مشکل نیست، این نیم ساعت هم که مسئله نداره، این حالا یه ساعت بیشتر بخوابیم هم که مسئله نداره، این که حالا بریم مثلا آقا عمره نمیشه درش اسراف کرد. اسراف در عمر خیلی تبعات داره، خیلی تبعات داره اسراف در عمر، این ساعتها، این ثانیه ها، این لحظاتی که از انسان میگذره، انسان بابت اسراف باید جواب بده، بابت اسراف در این که آیا این عمری که صرفش کردی دیگه، معاملش کردی، ما به ازای چی صرفش کردی؟ یعنی آقا شما مثلا نشستی این همه با موبایلت خلاصه بازی کردی، نگاه کردی، دنبال کردی، آیا ضرورت داشت؟ همش ضرورت داشت؟ این همه پای تلویزیون بودی، آیا ضرورت داشت؟ این همه گعده کردید، صحبت کردید، این جلسه رو طولش دادید، آیا ضرورت داشت؟ این همه مثلا خوابیدی آیا ضرورت داشت؟ این همه بعضی چیزایی رو که ما تلقی میکنیم که مثلا این مشکل نداره، که فکر میکنیم که مثلا مسئله نداره، میشه مصداق بارز اسراف، اسراف در عمر، اسراف در اموال، اسراف در عمر، اسراف در سلامت. اینکه انسان سلامتش رو رعایت نکنه، در سلامت خودش اسراف کرده، سلامتی خودش رو، قوت خودش رو رعایت نکنه، اسراف کرده در این معنا. یه لیست بالا بلندی رو من یادداشت کردم از این مسئله که خدا توفیق بده انشالله در جلسات بعد درس به درس بریم جلو. به این که ما هدفمون از این جلسات اینه که قرآن وارد زندگی ما بشه، با قرآن زندگی بکنیم، با قرآن بمیریم، با قرآن سیر بکنیم، اینکه خودمون رو عرضه بکنیم به کتاب خدا، زندگیمون رو، زندگیمون رو. بعضی ها تلقی میکنن قرآن یه کتاب نخبگانی صرفاً، یه کتابیه برای تفسیرهای پیچیده، برای قواعد علمی پیچیده. اون هم هست، قرآن کتاب نخبگان هم هست، ولیکن رسالت قرآن برای اداره حیات بشره. چطور بخورید، چطور بخوابید، چطور محبت کنید، چطور ارتباط برقرار کنید، چطور با دنیا تعامل بکنید، چطور با کشورها تعامل بکنید، چطور حکومت بکنید، چطور این، چطور و چگونه ها، اینا رو همش قرآن بیان کرده. بعد میفرماد شما طبق قواعد ما عمل بکنید، این قواعدی که ما بهتون دادیم، شما طبق این قواعد عمل بکنید ببینید چه زندگی پیدا میکنید در دنیا و آخرت حسب قواعد قرآنی. خدا توفیق بده انشالله در جلسات آتی حسب بضاعت و حسب مقدور درس به درس انشالله جلو بریم و از این سفره پرخیر و برکت قرآن استفاده بکنیم، بهره میبریم از توسل و ذکر دعایی که برادر عزیز و ارجمندمون حاج آقای محتسبی در این عصر روز جمعه و ساعات